امروز نگاه میکردم صبح خیلی زودم پنج صبح دو تا گزارش اومد توی نشریات اروپایی درباره نارسیسم و خودشیفتگی، حالا یه ترجمه درستش خودشیفتگی باشه، هشدار دانشمندان به پدر و مادرها که اینقدر مبالغه نکنید در وصل بچه هاتون، بچه ما استثنایی است و بچه ما فلان است و یه سرگردن بلندتر از بقیه است. و میگه الان یکی از بیماری های بزرگ در کشورهای صنعتی پیشرفته وجود بچه هایی که در بزرگسالی دچار خودشیفتگی شدن به خاطر خطای پدر مادر. یکیش دانشگاه آمستردامه، آقای اسمش هم من آقای براد بوشمن از دانشگاه اوهایو در کولومبوس، که آقای ادی برومرمن از دانشگاه آمستردام.
خب این بحث رو چند جور میشه مطرح کرد، چون حالا اینو فرمودید من خاطرم هست بچه هم وقتی کوچک بودن همیشه میگفتم پرهام و فرید پسرهای بسیار بسیار متوسطی هستن، میگفتم من اصلا پسر خوب نمیخوام، من متوسط میخوام. و به همین جهت هست که حتی یه اصطلاحی هم میدونید گفته شده، خدا هم آدم متوسط و بیشتر دوست داره چون از اینا بیشتر خلق کرده. بنابراین اون ماجرا موضوع فوق العاده مهمی است. اما اگر اجازه بدید من یه اشاره کوچکی بکنم از نظر تکنیکی یا علمی به این موضوع. انسان برای خودش شیء خارجی یا شخص خارجی است. یعنی من همونطور که راجب شما نظری دارم، راجب فرود خانم نظری دارم، راجب خدا هم نظری دارم. درباره هوش شما، عقل شما، مهربونی شما، خوبی شما، در جهت توانایی های شما درباره خودم هم دارم. یعنی ما برای خودمون یه شیء خارجی هستیم. به همین جهت که میتونیم از خودمون راضی یا ناراضی باشیم، حتی میتونیم خودمون رو سرزنش کنیم به خاطر اشتباهی که کردیم و یا ستایش کنیم به خاطر کار دیگری که کردیم، تا اونجا میره که خودزنی میکنیم، خودکشی میکنیم. چون ما برای خودمون شخص خارجی، شیء خارجی. حالا بر این اساس من و شما در ارتباط با انسان‌ها یه نوع نظری داریم که دیگران یا خوبند و باعث لذتمان و رضایتمان یا بدند و باعث ناراحتیمان. در خصوص خودمونم داریم. بنابراین از در علمی مردم فقط دو گونه، آدم خود دوست و آدم خود ناپسند. یعنی آدمی که خودشو دوست داره و خودشو خوب میبینه و آدمی که خودشو دوست نداره و خوب نمیدونه. آدمی که خودشو خوب میدونه یه ویژگی هایی داره که این احساس خوب رو معمولا هم راجع به خودش داره هم راجع به دیگران، و بنابراین سلف لاو یا خود دوستی یه نعمت بزرگه. چهار تا ویژگی هم داره. یک، من همه کارهای خوب دنیا رو برای خودم میکنم، همطور که کسی که دوست دارم میخوام بکنه. هیچ کار بدی رو با خودم و علیه خودم نمیکنم، همطور که کسی رو که دوست دارم نمیخوام کار بدی بکنه یا من با او کار در ارتباط با او کار رفتار بدی داشته باشم. سوم اینکه هزینه و مسئولیت و پیامد همه کارها به من مرتبطه، کاست responsibility و consequence، یعنی من مسئول و تنها مسئول همه چیز همه زندگی من هستم. و چهارمی، به حریم و حدود و حرمت کسی تجاوز نمی کنم و اجازه نمیدم کسی به حریم و حدود و حرمت من تجاوز کنه. چون این چهار تا ویژگی ویژگی آدم خود دوسته، یعنی self love معناش اینه. اگر من این نباشم ناچار میرم که عرض میکنم چرا خود ناپسند. اما آدم خود ناپسند دو جور میتونه زندگی کنه. یکی خود ناپسند، من حقیرم، من صغیرم، من ناچیزم، من احمقم، من بیهوشم، من ناتوانم، من چنین و چنانم که خیلی ها این کار میکنن. اما یه عده‌ای به این نتیجه میرسن که وقتی این گونه باشی له میشی، از پا در میای. پس بنابراین بیا حرف دیگری بزن، من از همه برترم، از همه بالاترم. نتیجتاً آدم ها چون از نظر علمی فقط دو نوعن، خود دوست و خود ناپسند، آدم خود ناپسند دو گونه زندگی میکنه و تظاهر میکنه، یکی به خود ناپسندی، یکی به خود پسندی. بنابراین آدم خود پسند، آدم خودخواه، آدم خودشیفته، آدم خودمدار، آدم خودمحور، آدم خود بزرگی، یعنی فرض کنید گراندیوس، نارسیسیستیک، سلف سنتر، ایگویستیک، سلفیش، همه اینا به زبان انگلیسی و فارسی یعنی آدمی که میگه من از بقیه بهتر و برترم.
پس تکبر و تبختر هم توشه.
دقیقاً توشه و این همون مفهومی است که هست. ولی از نظر علمی ماجرا این است که من خودم رو در ته وجودم هیچ میدونم. یعنی من خودم رو یه انسان نمیبینم، یه موش میبینم و دو جور میتونم زندگی کنم، یکی موشوار مانند موش، یکی برم تو پوست شیر و نعره بکشم و بگم من شیرم و همه رو از جمله آدما رو بترسونم. به همجاست که از نظر اجتماعی شما سه جور آدم میبینید: خود دوست، خود خود ناپسند و خودپسند. حالا مفهوم خودپسند گفتم با خودخواه و خودشیفته و همه همراه. در اصطلاح علمی شخصیت نرمال رو بهش میگن شخصیت برتری طلب، دامیننت. وقتی که شدید میشه بهش میگن نارسیسیستیک، خودشیفته. و به همین جاست که من تو سی دی شخصیت سالم و نرمال 40 تا ویژگی برای آدم برتری طلب قائلم، تو شخصیت خودشیفته که خودم راجع به صحبت کنم تقریبا 50 تا ویژگی برای آدم خودشیفته قائلم. پس اینو اولا امیدوارم مفهوم شده باشه که ما یا خود دوستیم یا خود ناپسند. اگر خود ناپسندیم دو جور عمل میکنیم، خود ناپسند و خود پسند. به همجاست که شما بسیاری از زنان و مردان رو چگونه میبینید؟ در ارتباط با دیگران خود ناپسند عمل میکنن، تو خونه که میرن خود پسند. به همجاست که همسرشون میگه این مردی که دیرون مواظب هم است و مراقب هم است و لیلی بلالی همه میذاره و گوش به حرف همه میکنه و یه جوری وانمود میکنه که چقدر خوبه، تو خونه که میاد یه سگ بد اخلاقی است که منو بچه‌ها رو میزنه. چرا؟ برای که اینجا خودپسندیش خودشو نشون میده، اونجا خود ناپسندی. ولی یه وجودی است که نقش دوگانه داره و چون ما همیشه خود ناپسند یا همیشه خودپسند نیستیم، خیلی از وقت شما چی میبینید؟ من میبینم تو همین خط رادیو ظرف دو ماه گذشته حداقل دو تا سه تا خانم آمدن که میگن همه تو سر من زدن، همه دمار از روزگار من درآوردن، ولی منم بچه‌هامو بدجوری میذارم و حتی میذارم رو خط رادیو گریه که پشیمون از که بچه‌ها رو میذارم. پس این آدمی که در مقابل دیگران خود ناپسنده، به بچه‌ها که میرسه چه خودپسند؟ یعنی این موضوعی است که از نظر علمی باید فهمیدش. حالا ریشه مسئله کجاست؟ ریشه مسئله اینه که اگر در 3 سال اول توجه و محبت نباشه که به دنبالش امنیت و آرامش نیاد، توجه و attention and love نباشه که به دنبالش سکیوریتی و کامنس بیاد، کودک میره در 3 سالگی با بدترین احساس که من بدم، یعنی من خوب نیستم، I'm not good،
یعنی احساس گناه،
احساس بد بودن میکنه. بین 3 تا 6 میره به احساس گناهی که فرمودن. یعنی کودک بین 1 تا 3 سالگی میگه من بدم، بین 3 تا 6 سالگی میگه من کار بدی کردم. بنابراین مفهوم شرم یعنی من بدم، مفهوم گناه یعنی من کار بدی کردم. این دوتا با هم ترکیب میشه و حدود، چون اشاره فرمودید 7 سالگی من یه آدمی میشم که من بدم، من بدم و من گناهکارم. به همجاست که باور به این که انسان گناهکاره در طول تاریخ پیدا شده که انسان 7 ساله بوده. اما چون اشاره شد به این تحقیق، بعد از 7 سالگی پدر و مادر اگر مواظب نباشن، این وجود خالی که خودشو بد میدونه تلمبه‌ها رو بر میدارن و بادش میکنن و بنابراین تبدیل میشه به یه قولی که حالا من از همه بهتر و برتر. و اینجاست دست گل پدر و مادر. این معمولا از کجا پیدا میشه؟ یکی از این که بچه ها رو هی بگیم شاگرد اوله و درس خونده و چنین و چنان، وقتی هی برگردیم بگیم فوتبال بلده، بسکتبال بلده، یا همه رو بنشونیم میخواد شعر بخونه، یا همه رو بنشونیم میخواد برقصه. اینا کارهای خطرناکیه. یا هی کوشش کنیم لباسشو این کار بکن که جالب اینجوری بشه لباسش اونجور، بعد وقت بیام گله میکنیم چرا در 14 15 سالگی لباسای عجیب و غریب میپوشه. خب تو یه پدر و مادر اینقدر بچه رو به نمایش تشویق کردی، خب حالا که 14 15 سالشه باید نمایش بده برای اون گروهی که براش مهمه. برامی وقتی همه سرشون رو اون رنگ میکنن، رنگ میکنه، وقتی لباسهای اونجوری میپوشن، میپوشه برای اینکه باید چنین باشه. بنابراین ملاحظه میکنید که یه زمینه‌ای به خاطر انسان وجود داره که اگر پدر و مادر مواظب نباشن میتونن بکشنش به جایی که بین 7 تا 18 سالگی بره تو مرحله خودشیفتگی. حالا خودشیفته برخی از اوقات خودشو بالا میبینه و میمونه که بالاییشو به بقیه نشون بده، برخی از اوقات گوشه انزوا میگیره چون فکر کنه هیچ کس نه او رو میفهمه نه در حد اونه، فکر کنه این حرفایی که اینا میزنن، کارایی که اینا میکنن احمقانه است. و اینجاست که برخی از اوقات به چه راهی میفته که بعضی از پدر و مادرها راضین، میفته تو درس. بنابراین پسر من دختر من میگه این پسرها و دخترها تو خبری نیستن، اینا اصلا وقت و عمرشون رو دارن تلف میکنن، صبح تا غروب میشنه کتاب میخونه، پدر مادرم سرفراز و مفتخر که ما یه پسر و دختری داریم که روزی 12 ساعت 14 ساعت در درس میخونه و کتاب میخونه و اینم بزرگ و بزرگش کنن. برام یه آدم یه بودی، یه بودی، یه بودی تمام، درست میکنن، بله، با عالی ترین مراجع علمی و دانش و همه چیز میرسه، ولی خالیه، خالیه، نه انسانه، نه حس داره، نه احساس داره، نه عاطفه داره، نه شادی داره، نه لذت داره، نه لذایت داره. تمام مدت زندگی شده مثل یه آدم کاملا معتادی که همه زندگیش فرض کن هروئین یا کوکائین، افتاده همه زندگیش علم. بنابراین این تازه نوع خوبشه. نوع بدش بشه تبدیل میشه به یه آدم معتاد، تبدیل میشه به یه آدمی که میره دنبال افکار عجیب و غریبی که الان تو دنیای امروز وجود داره، یه دفعه سر از باورهای عجیب و غریب پیدا میکنه یا به گروه های عجیب و غریب میپیونده. شما فکر میفرمایید مثلا یه گروهی از این بچه های اروپا یا امریکای جای دیگه رفتن به داعش پیوستن برای چی؟ یه موجودی است که یک معلوم احساس خودناپسندی میکنه، بعد در یه جامعه خودش رو با یه دین برتر و دین حق و همه چیز میبینه، بعد میبینه این دین حق و برتر داره مورد ظلم و تجاوز قرار میگیره، بعد یه گروهی ایستادن که میخوان اون چیزی که او حق و درست میدونه در جهان غالب کنن و برای این کار باید آماده باشه جان بگیره و جان بده. بنابراین هیچ مشکلی برای این کار نداره، برای اینکه دوگانگی وجودش اگر نابود بشه به درک، یه وجود حقیر، یه موجودی که واقعا شایسته هیچ چیز نیست ولی در راه خدا فدا شده حرکت میکنه، اون فنای فلاس، اگرم بتونه قدرت به دست بگیره و توهمات و تصورات این داشته باشه که ما به زودی همه جا رو میگیریم و همطور که داعش گفته در کاخ سفید هم عرض کنم که ما پرچممون رو خواهیم گذاشت، تصور میکنه که رسیده به اوج همه عظمت ها و بزرگی ها. و بنابراین شما دوگانگی رو میتونید ببینید. به همین جهت است که شما وقتی با این موجودات روبرو میشید کاملا میبینید از یک طرف واقعا وقتی اون پوست شیر رو میندازن کنار و اون درندگیشون رو میذارن کنار، یه موش بدبختی هستن که اونجا هستن. و اینو شما از کجا میتونید وقتی نگاه میکنید به زندگی قبل، مثلا 2 سال قبلشون 4 سال قبلشون، فرض کنید در به در به دنبال این دختر بوده، بعد اونجا شکست خورده، بعد مواد مخدر مصرف میکرده، بعد به این گروه متعلق بوده، حالا یه دفعه مذهبی میشه، حالا یه دفعه جنگجو و سلحشور میشه، حالا یه دفعه راه میفته و چون وجود خودش ازش متنفره میتونه رو نفی کنه و هیچ مشکلی برای مردن نداره. به همینجاست که این گروهی که دارن میرن که فکر نمیکنن میرن اونجا زندگی پیدا کنن، اینا به دو چیز فکر میکنن، یکی این که مردیم هم مردیم در راه یه چیزی که خوبه مردیم، یه جان خاکی بی ارزشی رو فدای یه حقیقت کردیم، دوم تازه وقتی هم که بمیریم که مستقیم میریم بهشت. البته نمیدونم بر اساس همه باورها بهشت هنوز شروع نشده، با روز قیامت بشه، ولی نمیدونم چرا یه عده فکر میکنن این پسری که الان دارن در بوستون محاکمش میکنن گفته که من نوشته که الان برادر من در بهشت، خواستم بهش بگم بر اساس باورها در حدی که من میفهمم فعلا ما میریم تو عالم برزخ تا بعدا روز قیامت بشه در سور دوبار دمیده بشه، بعدا میریم در پیشگاه و بعد بهشت و جهنم هنوز شروع نشده، حوریا فعلا در حال تمرینن خارج از حد، بی خودی منتظر نباشید بهشون برسید. و این شرایطی است که بهش اشاره می‌فرمایید. بنابراین خطری که وجود داره، حالا در جوامع
چرا 7 ساله تا 11 ساله رو انتخاب کردن؟ این علامت سوال گذاشتم از شما بپرسم.
دلیلش این است، دلیلش اینه که از این بعد محیط اجتماعی دیگران وارد این نقش میشن و اینا اونجاست که اوزار میتونن ارزیابی کنن. ببینید جناب میبودی، اصولا شخصیت تا 8 سالگی 80% شکل و فرم میگیره. شما بنابراین الان وقتی بچه 7-8 ساله دارید میدونید چی شده و در نتیجه اینا اوضاعی است که میخوان ببینن، بعدم میخوان ببینن که این بچه‌ای که در 6-7 سال اول یه جوری به اصطلاح سر کرده و در خودش بوده حالا که بیرون آمده چه میشه. اینجاست که یه آمادگی داره برای باد شدن، برای بادشو خالی کردن یا خودش بودن. و به همین جهت است که اگر ما نیایم دبستان رو تبدیل نکنیم به محیطی خارج از هر گونه رقابت از بادر، حالا جامعه صنعتی چه نوع مارکسیستش چه نوع کاپیتالیستش، هر دوتا به دنبال رقابت، نتیجتا محیط آموزشی تبدیل شده به این محیطی که نمره من اینو گرفتم، اون اونو گرفت، این مسابقه اینه، اون مسابقه اینه، المپیاد اینه، المپیاد اونه، و در نتیجه اولا هیچ انگیزه ای برای پیشرفت به وجود نمیاره، فقط آدمای باد کرده رو بادتر میکنه و به میزانی که از نظر علمی میدونیم هر چی ما باد بیشتری داشته باشیم تو خالی تریم و صدای بزرگتری هم داریم.
چقدر اطلاعات فوق‌العاده‌ای از این توصیه کردن. اینم از دکتر لاکویتال از دیگر خواهیم پرسید که دائما آرزو نکنید که بچه هاتون در هر بازی برنده بشن، بگذارید بچه های شما باخت رو هم تجربه کنن. ببینیم چرا.
کنفرانس کودک درون من که البته ننه سلیم هم مثل که آمده بود یادم را شرف میزد، در اونجا حتی یکی از چیزهایی است که در رقابت ببازید.
ببازید.
حتی همین امروز با دوستی که روی خط بودن چند روز هم هست که اگر در زندگیتون نتونید ببازید بدبختید، اگر در زندگیتون باختن براتون به عنوان یه پدیده عادی معمولی نیست گرفتارید. من با بچه‌ها وقتی بازی می‌کردند و انواع بازی‌ها به ویژه بسکتبال، حرفم همیشه 98-2 بود. 98% اینه که شما خوب بازی کردید یا نه، یعنی بازی خوب خودتون کردید و خودتون احساس می‌کنید که رشد کردید. 2% برد و باخت مطرحه. یعنی موضوع اصلی زندگی برد و باخت نیست. حتی من خاطرم از با اینا بازیایی که می‌کردم کوچولو که بودن، وقتی که من می‌باختم حرفم این بود که خیلی خوب، حالا شما بردید یا تو بردی من باختم، بنابراین تو یه بستنی میخوری پاداش، منی که باختم دوتا.